بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: الغرين الناصح هو العمل الصالح. الغرين الناصح هو العمل الصالح. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او، رفیق و یار پندگو و نصیحت کن، همون عمل شایسته اوست، همون عمل شایسته اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. و کذا ینبغی ترک شرائم ما یتلقا ممن اشتراه من الرکب بالشرائط و من ترتب یده علی یده و این تراما لقول صادق علیه السلام: لا تلق و لا تشتره ما یتلقا، لا تلق و لا تشتره ما یتلقا و لا تأکل منه. فذهب جماعة إلى التحريم لظاهر النهي في هذه الأخبار، فعلى القولين يصح البيع ولا خيار للبائع والمشتري إلا مع الغبن، ويتخير المغبون على الفور في العقبة، ولا كراهة في الشراء والبيع منه بعد وصوله إلى حدود البلد، بحيث لا يصدق التلقي، وإن كان جاهلا بسعره للأصل، ولا في بيع نحو المأكول والعلف عليهم. وإن تلقى بحثی که داشتیم در این فرع بیستم این بود که از آداب تجارت حساب می شود ترک تلقی رکبان، یعنی جلو قافله که میخوان جنس وارد کنن در یه شهری در یه دهی، این جلوتر نرود از اونها یا جنس بخره یا بفروشه، و حال این که اونها عالم به قیمت بلد نباشن، البته با شرایطش ترک تلقی رکبان مکروه بود، در صورتی که به حد 4 فرسخی یا مادون باشد، اگر زیادتر باشد مکروه نیست، و در صورتی هم که قصدش برای این جهت خارج شده باشد که تلقی رکبان کند، و در صورتی هم که اهل قافله جاهل باشند، حالا چه فروشنده باشند چه مشتری، به قیمت بلد، اما اگر عالم باشند در این صورت مانعی ندارد. دلیل بر این مطلب هم روایاتی داشتیم، البته روایات نهی داشت، لا یتلقا عهدکم داشت، تلقی نکند، و این نهی ها حمل بر کراهت کرده و همچنین می‌فرماید خوب است که ترک بکند خریدن از اون کسی که تلقی کرد، یعنی رفت از اهل غافله چیزی خرید، حالا ای که اون میاره میخواد در این شهر یا در این ده بفروشد، این شخصی که میداند بر اینکه این شخص از غافل خریده و تلقی رکبانه در این صورت اینم خوب ازش ترک بکنه و نخره. یا کسانی که ترتب عیادی بر اون جنس کردن، مثلا زید تلقی رکبان کرده و از غافل چیزی خریده به عمر فروخته، عمرم به بکر فروخته، حالا بکر بخواد خالد ازش بگیرد، اینم تلقی رکبان ولو ترتب عیادی شده است. روایاتی دیروز اشاره کردیم، یه روایت هم از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنن که تلقی نکن و نباید بخرید و اونچه که تلقی شده و نباید از او بخوری، اکلم ازش نکن. جماعتی از فقها ها قائل شدن بر این که تلقی حرام است، همونطوری را که تلقی حرامه، خریدن از اون کسی هم که تلقی کرده اینم میخوان بگن که حرامه. چرا؟ دیگه ظاهر نهی در این اخبار را حمل بر حرمت کردن. قول دیگه که گفتیم مکروهه، بنابر دو قول چه قائل به حرمت بشیم چه قائل به کراهت، این معامله‌ای که واقع شده یا معامله صحیح است یا نه، می‌فرمان این بی و معامله صحیح، آیا در تلقی رکبان اون بای و مشتری فروشنده و خریدار آیا خیار فسقی برای اونها خیاری ثابته؟ می‌فرمان خیاری برای بایه و مشتری نیست مگر در صورتی که مقبول شده باشن خیار قبل، در این صورت صادق و ثابت، خیار قبل ثابت، اون وقت شخص مقبول میتونه مال خیارش بکند علی فور. حالا اگر آمدن اون اهل غافله به حدود بلد رسیدن، در اینجا بخواد چیزی به اونها بفروشد یا چیزی از اونها بخره، میفرمان اینجا کراهت ندارد، به طوری که صدق تلقی نکند. و اگر چه اون شخصی هم که اهل غافله است جاهل به قیمت بلد باشه، از اینه که اینجا که حدود بلد رسیدن تلقی رکبان صدا نمی کنه. و همچنین باز اشکالی نیست، کراهتی وجود نداره، اگر چنانچه بخواهند برای حیواناتشون آذوقه به اونها بفروشد یا برای خودشون غذاها مأکولات بخوان به اونا بفروشن به اهل غافله، ولو تلقی رکبانم گرده باشن، در این صورت فرمان کراهتی در فروختن مانند مأکول و علف بر اونها، یعنی بر حیوانات اونها، علفی بفروشه، مأکولاتی بفروشه بر خودشون، علف هم برای دواب بشون، میفرمان اگر چه تلقی رکبان هم باشه باز کراهت نداره. 21 از اون مسائلی که از آداب و تجارت هست ترک حکره است، یعنی جمع نمودن طعام و حبس تعامی که انتظار بکشه بر این که این قیمتش بالا بره، گران بشه و این تعام کمیاب بشه، این میفرمان خوبه که ترک. البته این احتکار که حبس نمودن تعام است، این سه صورت داره. یه صورت این که مردم احتیاج دارن به این تعام، یه صورت دیگر غیر از این شخص کسی پیدا می شود تعام بده اگر این شخص به مردم نداد، یه صورت دیگر مورد رخص مردم، یعنی مردم به قحط و قلا نیفتادن، در رفاهیت هستن. حالا چی انتعام بده چه نده، مردم احتیاج اون صورت ندارن. در صورتی که مردم محتاج باشن و این شخص حبس تعام بکنه و کسی دیگرم نباشد که احتیاج مردم برطرف کنه، در این صورت میخوان بگن که حبس تعام و احتکار نمودن اصلا بعضی از فقها فرمودن حرام است، اقوا تحریم. و اما اون صورتی را که مردم احتیاج ندارن و این شخص بخواد تعام را حبس کند، البته اگر بیش از 40 روز هم نباشه بنابر تعدید بعضی از روایات، مانعی ندارد. بله، حالا زمانها با هم دیگه فرق داره، بعضی از زمانها محدود به 40 روز میشه حساب کرد، بعضی از زمانها زیادتر، بعضی از زمانها کمتر. پس اون صورتی هم که مردم احتیاج ندارن، حبس تعام مانعی درش نیست، اگرچه خوب نیست این کار، خوبه که ترک. و در اون صورتی که مردم احتیاج دارن ولی کسی هست که احتیاج مردم رو برطرف کند، در این صورت هم اگر منجر به گرانی و به قیمت بالا بردن نشود، باز خوبه که ترک کند. و اما اگر منجر به این بشه که اگر این شخص تعامش حبس کند باعث مثلا قحط و قلا میفتن مردم، در این صورت هم حبس کردن حسن ندارد. بنابراین در بعضی از روایات هم هست که نهی شده است از این عمل که احتکار نکنید، و روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که احتکار نمی کند طعام را مگر کسی که خاطی باشه، خطاکار باشه، یا و همچنین کسی که ملعون، و همچنین کسی که ملعون باشه احتکار تعام میکند. یعنی آدم هایی که خطاکار نیستن و ملعون نیستن نوان احتکار تعام نمیکند. و در روایات راجع به این مضمون زیاد داریم که در اصل احتکار آیا احتکار جایز یا جایز نیست، یا تفصیل بین این که زمان قحط و قلا نعوذ بالله باشه، گرانی باشه، کمیابی باشه، و زمانی که مردم در رفاهیت و آزادی هستند. در صورتی را که در زمان قحط و قلا باشد، اونجا حق حبس کردن طعام را ندارند. یه بحث دیگه که احتکار ثابت میشه در چند چیز. مرحوم شهید فرموده است که احتکار ثابت میشود در 7 چیز، یعنی مرحوم شهید اول به 7 چیز فرموده احتکار ثابت میشه و این 7 چیز گندم است و جو هست و خرما هست و کشمش هست و که این غلات اربع تعبیر میکنن و همچنین سم روغن هست و زیتون روغن زیتون هست و مل یعنی نمک. این 7 چیز را مرحوم شهید فرموده است بر این که احتکار در این 7 چیز صادق. ولی در روایاتی که صاحب وسائل نقل کرده در بعضی از روایات 6 چیز را اسم بردن، یعنی غیر از میل بقیه را اسم برده شده. کلمه مل در بعضی از روایات اونجا 16 را فرموده احتکار درش هست و کلمه مل نداره. این در صورتی که احتکار مکروهه، در صورتی که غیر از این شخص کسی پیدا بشه که بذل طعام بکند که مردم اکتفا بو بکنند. اما اگر چنانچه غیر از این شخص کسی پیدا نشد بذل طعام بکنه، واجب به یعنی واجب فروختن اون طعام، البته با احتیاج مردم. یه بحث دیگر این که تا چند روز احتکار صادقه. آیا بگیم احتکار مثلا در زمان کمیابی و بالا رفتن قیمت بگیم 3 روزه و در زمانی که نه آزادن مردم و در رفاهیتن و به طوری که قحط و قلا نیست بگیم 40 روزه، بعضی ها تهدید به 3 روز و 40 روز کردن که اگر زمان کمیابی باشد این شخص احتکار کنه تا 3 روز مقیده به 3 روز احتکار، از 3 روز به بالاتر احتکاره. و اما در زمان آزادی و گرانی نباشه تا 40 روز. و روایت هم بر این مضمون داریم و نقل شده. البته این روایت را ممکنه حمل بشه بر اون موقعی را که احتیاجات اون وقت و اون زمان به این مدت از زمان بوده، اما مقید به زمان 3 روز فقط در صورت کمیابی یا مقید به 40 روز فقط در صورت فراوانی نعمت، این تقییدش به این مدت، این تقییدش حمل میشه بر اون زمان که زمانها فرق میکنه. یه زمانیست که 3 روزم برای مردم سخته، یه زمانیست که نه 1 ماه هم برای مردم سخت نیست. بنابراین این روایاتی که مقید به وقت 3 روز و 40 روز کرده حمله بر زمان و احتیاج اون موقع می شود. حالا اگر آمد و این شخصی که اعتکار کرده میخواد تعامهاشو بعد این گندم و جوش مثلا بفروشه ولی زیاد میخواد بگه گران بگه به قیمت معمولی نمیگه، اینجا برای تعام او تسعیر میکنن، یعنی قیمت گذاری میکنن. اگر اجحاف کرد در قیمت و در زمان، یعنی زیاد روی کرد به طوری که مثلا گندم یک من 5 تومان بوده، این دو برابرش کرد گفت 10 تومان، خب 10 تومان اجحاف هست دیگه در مقابل 5 تومان، اینجا قیمت گذاری میشه بر علیه صاحب تعام. برای خاطر این که خب اضرار میاد تو کار، ضرر زدن به مردمه، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نباید به کسی ضرری وارد بشه، این داره به مسلمین ضرر میرسانه، قیمت را زیاد بالا برده. این در صورتی را که مردم احتیاج داشته باشه، و اگر در صورتی که احتیاج نداشته باشن یا در زمانی که مردم در رفاهیت هستند، تسعیر یعنی قیمت گذاری بر علیه صاحب تعام، در صورتی که مردم محتاج نیستن اینجا هم جایز نیست. بله در صورتی هم که گرانی باشد و قیمت رو این شخص بالا میبره، اونجا هم باز شهید ثانی میفهمن امر میکنن که قیمت رو پایین بیار، نه اینکه براش قیمت گذاری کنن. مثلا حاکم شهر او رو وادار میکنه حالا که قیمت این گندم رو مثلا 2 برابر گفتی، بیا قیمت رو پایین بیار تا مردم برشون ضرری وارد نشود. فرع دیگری که از آداب تجارت 22 این که ترک ربا کند در معدود، یعنی چیزهایی را که به عدد فروخته میشه، تخم مرغ، گردوه که و همچنین در بعضی از بلادها معروف است دیگه، بعضی از اشیاء را عددی می فروشن مثل سیر مثلا. حالا جاهایی که و اشیایی که عددی فروخته میشه زیادتر نگیره، اگر 10 تا گردو داده همون 10 تا رو بگیره. برای اینکه اخبار صحیحه داریم که ربای در معدود، می‌فرمان که این خوب ترک بشه، چون ربایی که حرامه اختصاص دادن به مکیل و موزون، و اما در غیر مکیل موزون که راحت داره، خوبه که اونجا هم ربا نباشه، از قبیل تخم و مرغ و گردو از این قبیل. بعضی هم آمدن گفتن در همین معدود هم اگر بخواد زیاد بگیره اینم رباست، و البته تمسک به بعضی از روایات کردن که این روایات هم ظهور در کراهت داره، و همچنین در نسیه در ربوی با اختلاف جنس، مثلا خورما بده کشمیش بگیره، خورما را حالا میده بعد میخواد کشمیش بگیره، اگر بخواد زیادتر بگیره اینجا هم خوبه ترک کنه، زیادی نگیره. چون اخباری داریم، روایاتی داریم که اون روایات خوب دل بر نهی هستن، ولی اون روایات را حمل می کنن بر کراهت. حمله بر کراهت بهتره، چون بعضی از روایات دیگه داریم وقتی که جنزها مختلف شدن بفروشید هر طوری که خواسته باشید، و بعضی هم آمدن این اخباری که نهی داره هم به ظاهر نهی کردن و قائل به حرمت شدن. بیست سوم از اون چیزهایی که باز خوب است مراد بشه از آداب تجارت، ترک کند نسبت ریب و اونی که براش میمانه نسبت بده به رأس المال. مثلا بگه من این جنس رو به 100 تومن فروختم و میفروشم و 100 تومن ریبش 10 تومنه، یا اونی که برای من باقی میمانه از این 10 تومنه. اینم میفرمان نهی شده است و خوب ترک بکنه مکروهه، و در ظاهرم به صورت رباس. بعضی هم اصلا گفتن حرام و لذا گفتن ترکش خوبه و به طوری را که منجر به ربا هم به صورت ربا هم نشود. بسم الله الرحمن الرحیم. و کذا ینبغی ترک و شراء ما یتلقا ممن اشتراه من الرکبه به شرائطه و من ترتب یده علی یده و این تراما. و همچنین سزاوار است ترک نمودن خریدن چیزی را که تلقی شده، یعنی شخصی رفته جلو قافله و از قافله چیزی گرفته، یا اشخاصی رفتن از اون قافله چیزی گرفتن. حالا شما بخواید همونهایی که و اشیایی که از قافله گرفتن از اونا خریداری بکنید، اینم خوبه ترک بشه، اینم مکروهه. و همچنین خوب است و سزاوار است ترک نمودن خریدن چیزی که تلقی شده. زید رفته از غافله گرفته، حالا امر بخواد از زید بگیرد، اینم کراهت داره. ممن اشتراه و از اون کسی که خریده است، او رو اون متا را من الرکب، یعنی از اون غافله، البته به شرایط، به اون شرایطی که قبلا گفتیم، به حد 4 فرسخ مثلا زیادتر نباشه، اهل قافله عالم به قیمت بلد نباشن، و همچنین این شخص قصدش برای تلقی رکبان بوده. و من ترتب یده و علی یده، یه مرتبه یه نفر میره از قافله چیز میگیره، یه مرتبه نه، اولی رفته گرفته فروخته به دومی، دومی به سومی، سومی به چهارمی، ترتب ایادی شده از دا، یعنی دست به دست هم دیگه دادن، این داده و اون، اونم داده، همه اینا کراهت داره. و من ترتب از کسی که مرتب شده دست او علی یدهی، بر دست اون کسی که تلقی رکبان کرده، و این ترامو، و اگرچه این انداخته به او، یعنی این رفته از او گرفته، اونم از او گرفته، اگرچه ترامی شده باشه، یعنی این داده به او، اونم داده به او، نسبت دادن، این اولی به دومی، زید به امر، امر به بکر، بکرم به خالد، همه اینا کراهت داره. لقول صادق علیه السلام، برای کلام امام صادق درود بر او و بر آلش، که روایاتش رو دیروز، یعنی در بحث قبلی خوندیم. لا تلقى بنابراین که تلقا یا تلقا ها که لا تلقى در این صورت صحیح، تلقا یا تلقی هم استعمال میکنه در این صورت لا تلقی هم صحیحه، چون بنابراین ماده تلقا از دو باب استعمال شده، هم از باب این که تلقا یا تلقا و تلقا یا تلقی گفتیم این استعمال کم است، همون تلقه صحیحه که از باب تفعول باشه. لا تلقا یعنی نرو جلو غافله، تلقی رکبان نه، ولا تشتری و نباید بخری تو، ما یتلقا چیزی که تلقی شده، لقول صادق علیه السلام لا تلقا ولا تشتری ما یتلقا ولا تأکل منه، نباید تلقی کنی و نباید بخری اون چه که تلقی شده است، یعنی رفته دیگری از غافله گرفته، جلو غافله از او گرفت، ولا تأکل منه و نباید بخوری، منه یعنی از اون چیزی که تلقی شده. در این صورت پس اگر زید رفت از غافله گرفت، امر بخواد از زید بگیره به عنوانی که تلقی یا رکبان کرده، اینم کراهت داره. و ذهب جماعتون الی تحریمه، رفتن جماعتی به سوی تحریم، گفتن حرام، به ظاهر نهی فی هذا اخبار، برای ظاهر نهی در این اخبار، یعنی در این روایاتی که خوندیم که داره لا تلقا و لا تشتری، خب در اینجا میگن که ظهور نهی در حرمت، به ظاهر نهی فی هذا اخبار و علل قوله، بنابراین دو قول چه قائل به حرمت بشیم چه قائل به کراهت بشیم. حالا این معامله ای که واقع شده، این معامله چجوره؟ می فرماد یسه اول بیو بی صحیح، ولا خیار للبای والمشتری الا مع الغم. حالا تلقی کرد و رفت از غافله چیز گرفت و غافلم قیمت بلد رو نمی دانستن، آیا برای بای و مشتری که اهل غافله میفروشن یا میخرن خیار هست؟ و ما نه، مگر در حالی که مغبون شده باشه، یعنی مغبون شده باشن به این معنی این شخصی که تلقی یا رکمان کرده رفته سر اونا رو کلاه گذاشته و اونا قیمت بلد رو نمیدونستن، ارزونتر رو فروختن یا گرانتر خریدن. بلا خیار للبای و المشتری الا مع الغب، نیز خیاری برای بای فروشنده و مشتری مگر در سوی مغبون شدن. و یه تخیر المغبون علی الفور، پس مخیر از شخص مغبون خیار قبل داره، اون خیار قبلش هم علی الفوره، بنابر فوریت فیل اقوا، اقوا اینی که خیار قبل شوری. ولا کراهت فی الشرائع والبیع منه بعد وصول الی حدود البلد، فرع دیگه. حالا اگر این قافله آمدن رسیدن به اطراف بلد، نزدیک بلد آمدن و دیگه حدود بلده، میگن اول شهر وارد شدن، آیا این جمع کراهت داره؟ میفرمانده ولا کراهت فی الشرائع والبیع، نیست کراهتی در خریدن و فروختن، منه از اون رک بعد، یعنی از اون قافله زمین منه به رک برمیدن قافله، بعد وصول الی حدود البلد، بعد از رسیدن اون رکب و قافله به حدود بلد، به حیث لا یصدق التلقی، به طور که صدق تلقی نمی کنه، میگن رفته اون سر شهر مثلا جنس گرفته برگشت. و این کان جاهلا به سرهی، و اگر چنانچه اون رک یعنی اهل قافله جاهل به قیمت بلد باشن، للعاد یعنی از عدم حرمت است و از عدم کراهت، در اینجا میگیم اشکالی نداره. ولا فی بیع نحو المعکول و العلف علیه و انطلق، فرع دیگه. حالا این شخصی که تلقی رکبان کرده میره یقدر غذاهای خوردنی به اونا میفروشه، یا نه علف برای حیواناتشون به اونا میفروشه. این میفرمان اشکالی نداره. ولا فی بیعه، ولا یعنی ولا کراهته، نیست کراهتی در فروختن مانند معکول، چیز خوردنی برده به اهل غافل فروخت. ولا علف یا مانند علف برای حیوانات، علیهم یعنی بر اون غافله بفروشه. و این تلقا، اگرچه تلقی هم یعنی از شهر بیرون رفته، به همین قصدم بیرون رفته، کمتر از چهار فرسقی هم بوده. و اگرچه تلقی هم سید بکند، چون معکولات و علف دواب بشونه مانعی ندارد. الهادی ولی اشرونه ترکل حکرته. 21 از ابواب تجارت، آداب تجارت، ترک لکره یعنی ترک کند جمع نمودن تعام را، یعنی احتکار را. حکره به زم و به جمع تعام و عبسو، حکره به زم بقان و اون جمع نمودن تعام و حبس تعامه که یا تربس و بهل غلا، یعنی انتظار میکشه به او غلا، یعنی گران شدن اون تام. این تامو نگه میداره تا کمیافت بشه و قیمت بالا بره، بعد بفروشه. انتظار میکشه به سبب اون جمع نمودن غلا، گرانی و کمیابی را، که قلوب در قیمت بشه، قیمت گران بشه، بعد بفروش. ولغو تحریم و محاجت ناسله. ما این اعتکار را الان اشاره کردیم سه قسم، در بعضی از عبارات هم اشاره به همینه. یه مرتبه موقع احتیاج مردمه، یه مرتبه شخص بازلی هم نیست غیر از این شخص، یه صورت دیگه موقع رفاهیت مردم است و به طوری که مردم احتیاج ندارن. این سه صورت و همدیگه فرق دارن. ولی اقوا تحریم و محاجت نازله، اقوا حرام بودن اون حکرین احتکار است با احتیاج مردم به سوی اون تعام. اگر مردم احتیاج به تعام دارن این احتکار کنه حرام. چرا؟ لصحت الخبر به نهی عنه، به جهت صحیح بودن خبر، به نهی نمودن از اون احتکار، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، از پیغمبر اکرم درود بر او و بر آلش، که می فرماد و انهو لا یحتکر. و به تحقیق چنینه، احتکار نمی کند تعام را، یعنی نباید احتکار کند تعام را. و انهو لا یحتکر تعام، به تحقیق چنینه، احتکار نمی کند تعام را، لا یحتکر تعامه الا خاطر، مگر کسی که خطا کار باشه. و انهو ملعون، و این که اون شخصی که احتکار می کند او ملعونه، یعنی مورد لعن واقع شده. خب این یه روایته. البته برای این که در این باب آشنا بشید به بعضی از روایات، هم در وسائل روایاتی نقل کرده است راجع به احتکار، جلد 12 صفحه 312 باب 27 از ابواب آداب و تجاره. این روایات بعضیشون تهدید به مدت شده و بعضیشون هم تهدید به مدت نشده است، و بعضی از این روایات هم چون احتکار در چند چیز صادقه تعیین کرده که این چند چیز 6 چیز است که درش احتکاره، که اینا رو بعضی از روایات نقل. حالا اولین روایت محمد ابن یعقوب یعنی کلینی به سند خودش نقل میکنه تا آخرین راوی یعنی سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق فرمود الهکرتو فی الخصب 40 یوم، احتکار در خصب یعنی در فراوانی نعمت، اون موقعی که نعمت ها کمیاب نیست و فراوانه، 40 یوم 40 روز جمع آوری تام در خصب، در موقعی که خصب با صاد، خصب فی الخصب یعنی در زمانی را که نعمت ها فراوانه 40 روز، و فی شدت و البلا در موقع سختی و گرفتاری که کمیابی 3 ایامن 3 روز، فما زاد علی الاربعین یومن فی الخصبه، فما زاد علی الاربعین یومن، پس زیادتر بر 40 روز فی الخصب در موقعی را که فراوانی نعمت باشه زیادتر از 40 روز، فصاحبه ملعونون، اگر زیادتر از 40 روز بخواد نگه داره صاحبش ملعونه، مورد لعن. و ما زاد علی 3 ایام فی الاسرته، و اما زیادتر بر 3 روز در اسره یعنی در زمان دشواری و کمیابی، فصاحبه ملعونون. یه روایت، این روایت تهدید به وقت که در همین بحث میخوانیم، آیا این تهدید به وقت رو که 3 روز و 40 روزه مدخلیت دارد یا ندارد؟ روایتی دیگه باز در همین باب است که باز کلینی نقل میکنه تا آخرین راوی عن ابن القداح عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق سلام الله علیه قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله الجالب و مرزوق و المحتکر و ملعون، اون کسی که جلب میکنه یعنی طعام ها را، روزی ها را، نعمت ها را از این بونشر بونشر میرسانه، خوب از اینجا به اونجا نقل میکنه و به طوری که از این دست به اون دست رد میکنه، این مرزوق، الجالب و مرزوق، اونی که جالب میکنه دام را مرزوقه، اما ول محتکر و ملعونون، اما اونی که احتکار میکنه یه جا حبسش میکنه این ملعونه، احتکار کننده ملعون. اینم یه روایت. و اما اون روایتی که مرحوم شهید نقل کرده بود از پیغمبر اکرم، روایت اینه، محمد ابن علی ابن الحسین یعنی مرحوم صدوق قال، البته به سند خودش دیگه، قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، البته او به سند خودش نقل میکنه تا میرسه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، فرمایند در این روایتی که لا یحتکر الطعام الا خاطئون، فرمود که احتکار نمی کند طعام را مگر شخص خطاکار. و بنابراین این روایت هم باز دل بر اینه. البته از این قبیل روایات زیاد داریم، قریب 13 روایت در این باب صاحب وسائل عنوان کرده است که احتکار کردن جایز نیست. 13 روایت. ولی یه باب دیگر هم داریم که اون باب راجع به اینه که احتکار حرام نیست در صورتی که شخصی پیدا بشه غیر از این شخص و احتیاج مردم رو برطرف کنه. این دو باب در این باب. باب دیگر باز در این باب داریم که اگر محتکر نفروخت طعام را و این غذاها را، یعنی بین معنا گندم ها را، جو ها را و سایر ارزاق را جمع آوری کرد، بر علیه محتکر میتونن بفروشن و قیمتش را برای او، یعنی به او بدهن یا برای او نگهداری بکنن، قیمت رو بهش بدن. خب بازی یه باب دیگه عنوان شده که محتکر وقتی که الزام به بیع شد، مثلا حاکم شهر رو ملزم کرد که گندمات بفروش، دیگه جایز نیست که مردم بر علیه او یا حاکم بر علیه او بیاد اون گندمهاش را یا طعامهای دیگرش را بخواهد قیمت گذاری کند. وقتی که الزام به بیع شد دیگه تسعیر جایز نیست. پس در این باب احتکار قریب 4 عنوان شده است که برای احتکار و برای موارد جواز. یه بحث که بعضی از روایات کار براتون خوندیم، یه بحث دیگر هم که احتکار در چند چیز. مرحوم شهید فرموده در 7 چیز و حال اینکه حالا من بعضی از روایات رو براتون میخونم. این روایاتی که صاحب وسائل نقل کرده در 6 چیز نقل کرده. مثلا من جمله در همین بابی که الان اشاره شد در صفحه 313، اون صفحه 312 اول باب بود، در این صفحه 313 در همین باب 27 یه روایتی باز مرحوم کلینی نقل میکنه که میفرمان تا میرسه ان قیاس نبی عبدالله قال لیس الحکرتو، نیست احتکار الا فی الهنتت و الشعیر و التمر و الزبیب و السمنه. میفرماد احتکار نیست مگر در گندم، در جو، در خرما، در کشمش، در روغن. این روایت 5 نقل کرد از اون چیزایی که درش احتکار جایز نیست، 5 نقل کرد. یه روایت دیگه باز در این باب داریم در خصال مرحوم صدوق، او هم به سند خودش نقل میکنه تا آخرین راوی عن سکونی نقل میکنن جعفر ابن محمد یعنی از امام صادق سلام الله علیه، ان آبائه علیه السلام یعنی امام صادق هم از پدران و بزرگوارشون نقل میکنن، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یعنی از پیغمبر اکرم درود بر او و بر آلش، قال الحکرتو فی 6 6 اینجا نقل میکنن. اون روایتی الان خوندیم 5 داشت، این روایت 6 داره. اون 6 چیه؟ میفرماید الحکرتو فی 6 احتکار در 6 فلهنتت و شعیر و تمر و زیت و سمن و زبیب. میفرماید احتکار در 6، یکی در گندم هنته، یکی دیگه در شعیر جو، یکی در تمر خرما، یکی در زیت روغن زیتون، یکی هم سم روغن، یکی هم زبیب کشمش. خب در اینجا 6 چیز فرموده. اما این روایاتی که ما در این باب براتون خوندیم کلمه ملح که نمک باشه نداره، و حال این که مرحوم شهید ملح هم شهید اول علاوه کرده که 7 چیز را، افتکار را، احتکار را به 7 چیز گفته ثابت میشه. اون یکی که کلمه ایمیل باشه ممکنه روایاتی دیگه او برخورد کرده باشه، صاحب وسائل اون روایات برخورد نکرده به اون روایاتی که کلمه ملح داره. همه اینها، این دو روایت یا بعضی از روایات دیگه که داره در این باب، کلمه ملح درش ذکر نشده، اما مرحوم شهید کلمه ملح هم داره. حالا عبارت مرحوم شهید رو ملاحظه بکنید. پس این که اشاره می کند لصحت الخبر به نهی عن النبی صلی الله علیه و آله و انه لا یحتکر الطعام الا خاطئ و انه ملعون، خب بعضی از همین روایات بود که کلمه خاطئ هم داشت. و انما تثبت الحکرت فی سبعت اشیا، همانا ثابت میشه احتکار و جمع نمودن طعام و حبس طعام در 7 چیز. روایات بعدش فی ستت اشیا داشت، البته حس نکرده بوده ها، روایت هم حس نکرده. ممکنه که در یه روایت دیگر کلمه مل هم باشه. اون 6 چیز اینا بودن: الهنتته و شعیر و تم که گندم و جو و خرما و زبیب کشمش و سمن روغن و زیر روغن جو و المل. اما در روایات وسائل کلمه مل را ما پیدا در این باب نکردیم. و انما یکره ازا وجد بازلون غیره، اون وقت این انما یکره اشاره است. 3 باب دیگر صاحب وسائل راجع به مسئله احتکار نقل کرد. 1، اگر بازلی غیر از این شخص پیدا بشه که به وسیله او مردم، کفایت مردم خوب بنابراین تأمین بشه، در این صورت برای این شخص بگیم اشکال نداره. صورت دیگر، اگر فرع باب دیگر، اگر در صورتی که این شخص معتکر بخواد خودش نفروشه الزام به بیعش میکنن، در روایات داشتیم یه باب برای این جد بود. صورت سوم، اگر الزام به بیع شد دیگه جایز نیست بر علیه او تعامش و قیمت گذاری بکنن، همون الزام به بی که ملزم به بی میشه کفایت میکنه. این 4 باب در روایات از این حکره و احتکار بحث شده است. و انما یکره و ازا وجد بازلون غیروهو، و همانا مکروه در وقتی که یافت بشد بازل کننده غیروهو، یعنی غیر از این محتکر، غیر از این احتکار کننده که یکتفی به ناز اکتفا می کنند بون غیر مردم. ولو لم یوجد غیروهو، اگر یافت نشه غیر این محتکر، وجب البیع، اینجا واجبه که این شخص بفروشه. معل حاجت از که مردم محتاج بشن. ولا یتقید به ثلاثت ایام فی الغلا، خب آیا او روایاتی که داشت که در غلا 3 روز در سوی کمیابی و گرانی بشه و در سوی که مردم در رفاهیت بشه 40 روز، آیا ما اون روایاتی که 40 روز و 3 روز داشت اونه قبولش بکنیم؟ فرمود ولا یتقید و مقید نمیشد این احتکار به ثلاثت ایام فی الغلا، به 3 روز بودن در موقع غلا یعنی گرانی و کمیابی، و 40 فی الرخص، و به 40 روز مقید نمیشه در صورتی که رخص بشه، یعنی مردم در رفاهیت و آزادی باشن، یعنی فراوانی نعمت بشه. و ما رویه، این و ما رویه دفعه دخله بابا، پس چی میگی؟ روایت الان خوندیم از وسائل که تهدید کرده بود، و ما رویه من تهدید به زالک و اونچه که روایت شد از تهدید نمودن به زالک یعنی بین ایام که اگر در موقع گرانی مقید شده به سرود در صورتی که نه فراوانی نعمت 40 روز این محمولون علی حصول الحاجت فی ذلک الوقت این هم میشه بر حاصل شدن حاجت در اون و در اون زمان چون به 3 روز 40 روز حاجت برطرف میشد از اینجا مقید بونه لنهو مزنها به علت این که اون وقت بوده از که مزنه توها یعنی مزنه اون حاجت بوده چون مزنه حاجت به علتی که اون وقت مزنه توها مزنه اون حاجت بوده که احتیاج مردم به 3 روز 40 روز برطرف می شوده بله اگر به زیادتر کمتر شد به همون زیاده کمی باید حساب کرد و یسعر علیه حیث و یجب علیه به این اجهفه و قیمت گذاری میشه بر علیه اون محتکر در جایی که واجبه بر او فروختن اگر اجحاف و زیادی در ثمن بگه اجحاف کنه مثلا قیمت گندم 1 تومن 5 تومن و 10 تومن بگه اجحاف در قیمت کرد بر علیه او قیمت گذاری میکنن همون قیمت معمولی بهش میدن اگر اجحاف زیاده روی در قیمت بکنه لما فیه من الاضرار المنفی برای اون چی که در اجحاف هست از اضرار یعنی ضرر زدن به مسلمین به مردمی که منفیه یعنی نفع شده لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام این حق ضرر زدن به مردم رو نداره و الا و اگر اجحاف نکن خودش آمد قیمت گذاری کرد محتکر بود بود قیمت گندم های من 5 تومن 1 تومن 5 تومن و معمول گندم هم 1 تومن 5 تومن بوده و الا فلا یعنی دیگه فلا یسعر علی دیگه در این صورت قیمت گذاری بر علیه او نمیشه ولا یجوز تسعیر و فرخصه بفرماید جایز نیست قیمت گذاری فرخص یعنی در صورت فراوانی نعمت ها معدم الحاجت قطعا با احتیاج نداشتن مردم قطعا و الاغوا انه مع الاجحاف مرحوم شهید میخواد بگه در صورت اجحاف هم کرده باشه او را امرش میکنن قیمت رو پایین بیار نه اینکه قیمت بر علیه او قیمت کنن میگه قیمت گندم ها زیاد گفتی قیمت خودت پایین بیار و الاغوا انه مع الاجحاف اغوا اینه که اون محتکر با اجحاف در صورتی که زیاد روی کرده باشه حیث یؤمر به در جایی که امر میشود بهی یعنی به اون بی لا یسعر و علیه ایزن قیمت گذاری نمیشه بر علیه او نیست بلی یعمرو به نزول عن المجحف بلکه امر میشه به پایین آوردن از اون چیزی که اجحاف شده میگن اون قیمتی که در تومن گفتی پایینش بیاد و این کان فی معنی تسهیل و اگر چه میبوده باشه این امر به نزول یعنی این پایین آوردن در معنای تسهیل در معنای قیمت گذاریه الا انه لا یحصر فی قدر خاص الا این که این امر به نزول محصول در مقدار خاص نیست سینه یک آیا خریدن از کسی که تلقی رکبان کرده است خریدن تام از کسی که تلقی لکمان رکبان کرده است کراهت دارد یا نه؟ با ترتب ایادی بنویسید. سال دوم در صورت مقبون شدن بایه یا مشتری آیا خیار قبل ثابت است یا نه؟ بر فرض ثبوت فوریت از خیار یا تراخی تعیین فرمایید. سال سوم احتکار در چند چیز ثابت می شود؟ با نقل روایات بنویسید. احتکار در چند چیز ثابت می شود؟ با نقل روایات بنویسید.